دشمن توفان حسرت بجوشد باید گرای منو تو دریا به دریا خروشد باید که از چشم دشمن توفان حسرت بجوشد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، همراهان برنامه انتخابات برداشت دوم. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم. روز شمار انتخابات دیگه به نفسها و روزهای آخر خودش داره نزدیک میشه. دیگه کمتر از دو روز دیگه ما فرصت داریم برای اینکه تصمیم بگیریم و در روز سوم باید بریم و تصمیم خودمون رو به صندوق‌های رأی بسپاریم و منتظر خروجی جمع نظر جمعیمون باشیم. امیدوارم که روز جمعه کسانی که از صندوق‌های رأی و اعتماد مردم بیرون میان اسامیشون بتونن در 4 سال آینده در مجلس شورای اسلامی گام‌های مؤثری رو بردارن و اتفاقات خوبی رو برای کشورمون رقم بزنن. گام اول در این حماسه بزرگ حضور مردم هستش که ما امروز می‌خوایم در رابطه با این موضوع صحبت کنیم.
جمهوری اسلامی ایران کارآمدترین جلوه مردم سالاری دینی در عصر حاضر است. یکی از مهمترین دلایل این سخن آن است که در نظام جمهوری اسلامی انتخابات رکن اصلی تصمیم گیری، تصمیم سازی و تعیین نخبگان است. از مشخصه های مردم سالاری در ایران برگزاری منظم و مشارکت حداکثری در انتخابات بوده است. در طول سالیان پس از انقلاب به طور متوسط هر سال 1 انتخابات برگزار شده است. انتخابات مجلس خبرگان، رهبری، مجالس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و انتخابات ریاست جمهوری هر یک به نوعی امکان مداخله مردم در سرنوشت خیش را محقق کردند. در این فرایند دموکراتیک مردم از صدر تا ذیل نظام و از کلانترین تا خردترین رفتارهای سیاسی مسئولان خود را زیر نظر دارند و با رأی خود به شکل مستقیم یا غیر مستقیم بر آنها تأثیر می‌گذارند. یکی دیگر از شاخص‌های مهم و ماندگار در انتخابات ایران شور و نشاط انتخاباتی است که در همه سال‌های پس از پیروزی انقلاب با وجود چالش‌ها و مشکلات و فضاسازی‌های دشمنان نظام برای دلسرد کردن مردم از مشارکت در انتخابات همچنان حفظ شده و استمرار داشته است. در این روند مردم با نشاط و شور سیاسی به تکلیف دینی و اجتماعی خود عمل و با آگاهی سیاسی در انتخابات شرکت می‌کنند. این شور و نشاط خونسا کننده تلاش‌های پرهزینه دشمنان نظام مردم سالاری دینی است و عمق بینش سیاسی و پیوند ناگسستنی بین مردم و نظام را به رخ جهانیان می کشند و بالاخره مردم با رأی و گزینش خود همواره بر ارزش‌های والایی که انقلاب اسلامی بر پایه آن نهاده شده تأکید می‌ورزند. ارزش‌های مانند عدالت، ساده زیستی، مردمی بودن و رسیدگی به طبقات محروم جامعه با رأی همگانی در انتخابات مورد توجه مردم و همچنین نامزدها قرار می‌گیرد تا روند کلی نظام را به سوی ارزش‌های واقعی پایدار سازد.
خب ساعت 16:05 است و ما در خدمتتون هستیم با برنامه انتخابات برداشت دوم. قبل از اینکه بحث رو آغاز بکنیم راه‌های ارتباطیمون رو با هم مرور کنیم. سامانه پیامکی ما 30035 است که میتونید برای ما پیامک بفرستید. همینطور از طریق شماره تلفن 2786-1035 هم میتونید با ما در ارتباط باشید. به اضافه اینکه در رابطه با همه برنامه‌های سازمان صدا و سیما چه در تلویزیون و چه در رادیو اگر نکته و نظری رو داشته باشید میتونید با تلفن 162 تماس بگیرید و از اون طریق در رابطه با همه برنامه‌ها و به ویژه برنامه‌های رادیو گفتگو و از جمله برنامه انتخابات برداشت دوم اگر نکته‌ای رو دارید بفرمایید تا ما هم اون رو در برنامه‌های آتی انشالله لحاظ بکنیم و استفاده بشود. آخرین نکته در این حوزه هم این هستش که اگر می‌خواید برنامه‌های رادیو گفتگو رو ببینید میتونید روی کانال 212 گیرنده‌های تلویزیونی از طریق رادیو نمای این برنامه‌ها این شبکه تصاویر ضبط شده از برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو رو ببینید. اما عرض کردم خدمتتون که ما در این برنامه در حضور در رابطه با حضور و نقش مردم در آینده سیاسی خودشون میخوایم صحبت بکنیم. آنچه که مسلم هست این هستش که فارغ از هر نتیجه‌ای که از انتخابات بگیریم، قدم اول و گام اول در پیروزی انتخابات حضور مردم هست که این میتونه تأثیرات بسیار زیادی رو در تصمیمات آینده کشورمون داشته باشه. در این رابطه امروز در استودیو میزبان سه عزیز و کارشناس خبره و برجسته حوزه مسائل سیاسی و حقوقی و انتخابات هستیم که خدمتتون معرفی میکنم. جناب آقای عبدالله چینیچیان، کارشناس مسائل سیاسی و انتخابات و اجتماعی، جناب آقای دکتر امیر حسین اصل زعیم، پژوهشگر حوزه حقوق، و سرکار خانم دکتر شراره عبدالحسین زاده، مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل انتخاباتی، که به هر سه عزیز خوش آمد عرض میکنم. جناب آقای چینیچیان با شما شروع کنیم، بفرمایید در رابطه با انتخابات برای ما بگید و اینکه در پارامترها یا در تعاملات ملی و بین المللی چه ضریبی، چه جایگاهی حضور مردم در عرصه های میدانی و تصمیم گیری ها داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما، همکارانتون، کارشناسان بسیار بزرگوار و محترم و همچنین شنوندگان گرامی، من اجازه بدید که ابتدا سه اصل کلی رو راجع به مطلق انتخاب عرض بکنم خدمت شنونده های عزیز. حالا انتخاب هر چی، چه انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و انتخابات سیاسی و حکومتی باشه، چه انتخابات شخصی، انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب، ولی یک اصلیه به نام انتخاب. مردم گمانشون بر اینه که خداوند به اونها اختیار داده و تو هر زمینه ای آزادی ها و اختیار هایی رو دارن، اما اگر خوب دقت کنن اختیار انسان محدود میشه به انتخابش. انتخاب میکنه، کار دیگه ای انجام نمیده. آدمیزاد نه خلق کرده نه اندازه ها رو گذاشته، فقط بین گزینه های مختلف انتخاب میکنه. خب وقتی به انسان عقل داده شد، آزادی داده شد، اختیار داده شد، ایجابش اینه که همیشه بر سر دوراهی ها و چند راهی ها باشه، یکی رو انتخاب بکنه. اگر که همچین چیزی نباشه اصلا انتخاب موضوعیتی نداره، باید حتما چند تا گزینه داشته باشه. این اصل اوله. اصل دوم اینه که یک چیزایی هست در زندگی که اجتناب ناپذیره. بعضی از مردم گمان میکنن میتونن درش شرکت نکنن یا دخالت نکنن یا بازیگرش نباشن، اما نمیدونن که بخوان نخوان هیچ گریزی از اون نیست. یکی از این مسائل کل سیاسته، مطلق سیاست. بعضی میگن ما سیاست رو دوست نداریم، بعضی میگن دخالت نمی کنیم. فکر نمی کنن که خود همین هم یه نوع سیاسته. کسی موافق باشه سیاست، مخالف باشه سیاست، بی‌طرف باشه سیاست، فریاد بزنه سیاست، سکوت هم بکنه سیاست. از سیاست گریزی نیست. یکی از اینها مسئله انتخابه.
به اضافه اینکه سیاست بر همه تصمیمات بعدی آدم تصمیم اثر میذاره.
بله، اصلا سیاست یعنی روش تدبر در چگونگی روش اجرای مواضع یا اخلاق. سیاست، حالا میخواد سیاست زندگی باشه، سیاست اقتصادی باشه، یا سیاست های کلی حکومتی و همسا، سیاست یعنی. پس هیچ کس بیرون از دایره سیاست نخواهد بود. یکی از مسائل اجتناب ناپذیر انتخابه. هیچ کسی نیست که بتونه بگه که من شرکت نمی کنم و انتخاب نمی کنم، حالا تو هر موضوعی، نه فقط مجلس. برای اینکه انتخاب نکردن خودش یک نوع انتخابه، اینم خودش انتخاب. این انتخاب کرده، حالا فرض بگیریم موضوع ما با نزدیک انتخاب مجلسه، این انتخاب کرده که نقش نداشته باشه، انتخاب کرده رأی نداشته باشه، انتخاب کرده در سرنوشت خودش و مملکتش و ملتش مشارکت نداشته باشه، انتخاب کرده بی تفاوت باشه، انتخاب کرده که دیگران به جایش انتخاب کنن. خب اینا همه انتخابه، اونتا انتخاب های خوبی نیست. سومین اصلی که تو این رابطه میخوام عرض کنم اینه که ما انتخاب میکنیم ولی نتیجه انتخاب در دست ما نیست. نتیجه انتخاب جبریه، نه نتایج آرا. نتیجه یعنی اثر اون انتخابت. اگر بین یک لیوان آب یا یک لیوان اسید کسی یکی از این دوتا رو انتخاب کنه اثرش دیگه انتخابی نیست. نمیتونه بگه من اسید نوشیدم تا سیراب شدم، من رفتم به قایقرانی تا فیزیکدان شدم. خب این محاله. هر انتخابی که بکنی آثارش اجباریه. پس اگر انتخاب بدی کردی، انتخاب نامطلوبی کردی، انتخاب بی بصیرتی کردی و مجلست اونی که میخواستی نشد، دیگه نمیتونی داد بیداد کنی اینا چرا اینجوری میکنن. خب خودت انتخاب کردی. این آثار اجباری این قضیه است. کسی نمیتونه بگه من انتخاب کردم مثلا لاابالی باشم تا به خدا نزدیکتر شوم. نه، لاابالی شدی اجبارا دورتر میشوی، این اثرشه. خب بنابراین اثر انتخابات اجباری است، اثر دیگه ما اختیاری درش نداریم. لذا اونجایی که انتخاب میکنیم، یکی همسر نامطلوبی انتخاب میکنه، بعد میگه من گمان کردم در کنار این میتونم پله های ترقی رو صعود کنم. خب اشتباه کردیم چه گمانی کردی، این آدم معلوم بود این کار نیست. خب بنابراین ما کاری که انجام میدیم انتخابه. انتخاب اثر خودشو میذاره. انتخاب ملی بر اساس یک اکثریت اون اثرشو میذاره و بر اثرش و بر اقلیت تحمیل میکنه
و بر همه تأثیر میذاره. یک انتخاب خروجی انتخابات پارلمان و مجلسی خواهد بود که نمایندگی کل جمهوری اسلامی و ملت ایران رو داره. چه کسانی که در انتخابات شرکت کردن و چه کسانی که نکردن، این نمایندگان نمایندگان همه اونها خواهند شد. خب خیلی ممنونم، متشکرم آقای چینیچیان. گرچه پاسخ سوال من داده نشد، اما موضوع از یک بجای خیلی خوبی شروع شد. هم موضوع مسائل فلسفی مطرح شد، هم مسائل خوب دیگه مطرح شد و ممنونم، متشکرم، خیلی درس آموز بود. اما آقای دکتر اصل زعیم برای ما بگن که شما بفرمایید از این زاویه که این انتخاب و این حضور مردم چگونه میتونه ما رو به سمت اهداف خودمون نزدیک بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، میهمانان محترم و شنوندگان این برنامه. در خصوص سوال شما و موضوعی که قرار هست تو این دقایق بهش بپردازیم، اینطور من میخوام بحثم رو شروع بکنم که قانون اساسی ما و موازین شرعی و دینی ما و به تعبیر آموزه های دینی ما بحث انتخاب رو به رسمیت شناختن و از منظر حق و تکلیف به اون نگاه کردن. همونطور که انتخاب و انتخابات که به عنوان یک پدیده نوظهور و از مقتضیات جوامع بسیط و پیچیده کنونی هستش و وجه مغایرتش با جوامع ساده این هستش که سابقا همه افراد میتونستن پیام خودشون رو برسونن، حضور پیدا کنن و در اداره و حالا محله یا منطقه و در ابعاد کلانتر اون کشور خودشون ایفای نقش بکنن، مستقیما وارد عرصه می شدن. اما اقتضای جوامع کنونی این هستش که منتخبینی برن این وظیفه رو ایفا بکنن. پس اقتضایش این هستش که یک فرایندی برای گزینش این منتخبین وجود داشته باشه و این امر منجر به ایفای تکالیف و در نهایت حکمرانی در اون کشور بشه. از بعد حق بودن و تکلیف بودن از منظر سیاسی و از منظر حقوقی، خب مباحث مفصلی بیان شده. من از منظر حقوقی بخوام خدمت شما و شنوندگان عرض بکنم، در وهله اول اصل ششم قانون اساسی ما فرایند انتخابات رو به رسمیت شناخته و اینطور بیان کرده که امور کشور با اتکای به آرای عمومی اداره میشه و انتخابات های مختلفی رو برای همین امر تعبیه کرده، طراحی کرده قانونگذار اساسی، ریاست جمهوری، مجلس، شوراها و همه پرسی از جمله مواردی هستش که مشخصا تو این زمینه راهکار ارائه میده. از بعد دیگه بخوایم بحث انتخاب و انتخابات نگاه بکنیم، اصلی ترین بحثمون بحث تعیین سرنوشت هست. تعیین سرنوشت طبیعتاً برای هر انسانی که یک بار فرصت زیستن در این کره خاکی رو داره مسئله قابل اغمازی نیست و طبیعتاً باز با کل مراحل زندگیش پیوند پیدا میکنه. پس چه بهتر هستش که در تعیین سرنوشت خودش مشارکت داشته باشه و به اون سمتی که تمایل داره و بهترین هست و منتخبین و متخصصین اون رو صحیح میدونن هم خودش و هم جامعه رو سوق بده. از این جهت حق تعیین سرنوشت تو قانون اساسی ما و موازین دینی ما به رسمیت شناخته شده. حالا موازین دینی ما حق تعیین سرنوشت رو با ادبیات منحصر به خودش و مختص خودش و قانون اساسی ما قوانین عادی ما این رو با ادبیات دیگه‌ای به رسمیت شناختن و مجرای ایفای این حق تعیین سرنوشت هم میشه مجلس که از بروندادهای جوامع کنونی هستش. مجالس خب توی کشورهای مختلف و بسته به نظامهای حقوقی مختلف اشکال متفاوتی رو دارن. کشور ما یک مجلس تکیگانه رو داریم و یا مجلس واحدی رو داریم. کشورها و نظامهای حقوقی دیگه بعضا از مجالس دو مرحله‌ای استفاده میکنن که همه اینها در راستای بهتر بودن و متقن بودن در ایفای تکلیف نمایندگی و در ایفای نقش برای نمایندگان از جانب و به نمایندگی از مردم خودشون هستش. حالا ابعاد دیگه‌ایش هم هست که من در ادامه عرض کنم.
آره و تو فرصت بعد در خدمتتون خواهیم بود. خیلی ممنونم، متشکرم. در این بخش در خدمت سرکار خانم دکتر عبدالحسین زاده هستیم که هم مدرس دانشگاه هستن و هم کارشناس حوزه انتخابات. در حوزه انتخابات مسائل مختلفی میتونیم در موردش بحث بکنیم که حالا تو فاصله های مختلف این برنامه هم بهش خواهیم پرداخت. اما شما از نگاه جایگاه مردم در تعیین سرنوشتشون برای ما بگید و اینکه سرنوشت سیاسی ما چگونه با این انتخابات ها دچار تغییر میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه کارشناسان این برنامه. ایام رقابت و انتخاب و فضای کشور فضای انبساط سیاسی است و از اینکه ما این حق رو داریم که هر سال تقریبا حالا با تجمیع انتخابات هر دو سال یک بار این فضای تهییج و رقابت رو تجربه کنیم باید خیلی خوشحال باشیم. ببینید بعد از انقلاب مشروطه در سال 1285 که حالا دو مجلس هم بعد از اون مجلس سنا و مجلس شورای ملی در واقع شروع به کار کرد، اون موقع هم حق انتخاب برای همه شهروندان در واقع لحاظ نشده بود. مثلا زنها که در سال 1241 به حق رأی رسیدن. یعنی انتخابات تا قبل از انقلاب اسلامی که انقلاب یک انتخابات یک امر فرمایشی بود، بعد از انقلاب بود که در واقع همه اقشار تونستن انتخاب بشن و انتخاب کنن، یعنی هم به عنوان کاندیدا و نامزد بتونن وارد انتخابات بشن. ما در ایام ثبت نام میبینیم شور حضور همه اقشار رو در ثبت نام میبینیم و در همه انتخابات مجلس بالای 50% حالا با کم و زیاد ما مشارکت در کشور رو داشتیم. یعنی مردم ما یک مردمی هستن که سیاست های کشورشون رو دوست دارن دنبال میکنن، چه طریق اخبار چه طریق سیاست های کلی، بعدش نظر میدن، بعد اینجا مطالبه گرن، یعنی حق خودشون میدن که انتخاب کردن و از حال از نماینده هاشون چه در مجلس چه در شورای شهرشون دادن انتخابات دیگه حالا مطالبه گر میشن. انسان از موقعی که در واقع این نوپاس و بحث جامعه پذیری داره شروع میکنه، روانشناسا میگن بذارین انتخاب داشته باشه، چون رشد فردیش از انتخاب، حالا تا اینکه وارد گروه همسالان میشه، وارد مدرسه میشه، وارد گروه های مختلف اجتماعی میشه و این حق رو در واقع بهش میدن که این هویت خودش رو از اون انتخاب هایی که در اجتماع و این حق دیگه‌ای که انسان برای خودش قائله که عواقب این انتخابش هم میپذیره. یعنی دو تا غریزه که در انسان وجود داره که حق انتخاب و حق عواقب در واقع پذیرش این عواقبی که هر انتخابی داره. ببینید انتخابات در جوامع دموکرات تجلی مشروعیت، تجلی حضور، پشتوانه هر نظامی. حالا هر چقدر انتقاد داشته باشیم به نوع حکومت دموکراسی، ولی بهترین و تجلی بهترین نوع حکومته. همچنان که چرچیل میگه شاید بدترین باشه ولی همچنان بهترینه، یعنی ممکنه که خودشو تعدیل بکنه، نقصایی داشته باشه، ولی مردم هم یعنی بهترین نوع حکومت حتی از زمان ارسطو که با اینکه در واقع اون موقع به اولیگارشی بیشتر اعتقاد داشتن ولی دموکراسی یک نوع حکومت در واقع مردم سالار حق اکثریت مردم و دموکراسی نمایندگی و مجلسی یکی از بهترین نوع حکومت هایی که مردم میتونن قانون گذاریش از طریق نماینده غیر مست مستقیمی که انتخاب میکنن داشته باشن. و برای همین پشتوانه هر نظام، هر نوع حکومتی، اون حضور مردم در انتخابشه، اون حضور انتخاب کننده هایی که اومدن در واقع تجلی همون مشروعیتی که در واقع به اون دادن.
به عبارتی اگر که ما در مورد قانون و حاکمیت قانون میخوایم صحبت بکنیم و اینگیم که اداره کشور باید بر اساس قوانینی باشه که اون در اون کشور وجود داره، این قوانین زمانی قدرتمند میشوند که در یک انتخاباتی با حضور حد اکثری مردم در اومده باشه و مصوب شده باشه. هر چقدر که مجلس مستحکمتر و با اتکای بالاتری به رأی مردم انتخاب شده باشه، خب اون قانونی که تصویب می شود هم از قدرت بیشتری برخوردار هستش. خب بسیار خب، حالا بریم یه مقداری نزدیکتر و دقیقتر نگاه بکنیم، چون تا اینجای بحثمون رو خب تقریبا هممون متفق القول بودیم که یک حضور پررنگ و یک حضور پرشور موجب شگرفتن یکی از ارکان جمهوری اسلامی می شود و یک حضور پرقدرتی رو در آینده داریم. بریم سراغ حالا برخی از آرمان‌ها و اهدافی که ما در جمهوری اسلامی ایران دنبال می کردیم و ببینیم که رابطه انتخابات و حضور مردم با اونها چگونه خواهد بود. مثلا ما یکی از مهمترین آرمان‌هامون استقلال هست. جمهوری اسلامی ایران و کشور ما یکی از مهمترین دغدغه‌هاش داشتن یک استقلال در حوزه‌های سیاسی، حوزه‌های تصمیم‌گیری در بعد بین‌الملل است. یک انتخابات پرشور، یک انتخابات با حضور حد اکثری مردم چقدر میتونه در تحقق این آرمان و این هدف به کشور ما کمک بکنه؟ جناب آقای چینیچیان بفرمایید.
بله، من یک جمله تکمیلی در پاسخ قبلی شما عرض بکنم بعد پاسخ این سوالتون رو. ببینید، روح جامعه مثل روح آدمیزاده، تغییر سرنوشت انسان به خودش سپرده شده، پس تغییر سرنوشت جامعه هم به خودش سپرده شده. بنابراین سرنوشت جامعه به تناسب انتخاب مردم رقم میخوره.
نه اون آیه قرآن که گفت ان الله لا
یغیر ما بقوم، خب
حتی یغیر ما نفس.
شما حتی تو مسئله به اصطلاح اعتقادات اسلامی هم نگاه کنید، امام دو شأن داره، یکیش به مردم مربوط نیست، اونم امامت، مردم بخوان نخوان هیچ فرق نمیکنه، یکی دیگه به مردم مربوطه، یعنی حکومتشه. نه ولایتش هم داره، حکومت بکنه. خب استاد دانشگاه به خاطر اینکه در دانشگاه استخدام میشه استاد نیست، اون دیگه استاد شده. حالا یا دانشگاه میخواهد او تدریس کند، این استادیش تجلی و بروز پیدا میکنه، یا نمیخواهد. خب ممکنه بشین تو خونش تحقیقات شده هم بده.
بند.
درسته؟ خب بنابراین این مردم هستن، چه انتخاب خوب بکنن چه بد، چه حق چه باطل، خب اینها هستند که سرنوشت رو تغییر میدن. درسته؟
بله.
آره، این یه اصل کلیه. این که شما سوال کردید نقش حضور مردم در تعیین یا تغییر، اینجوری بگیم بهتره، رقم زدن سرنوشت یک جامعه این. اما بحث استقلال، ببینید ما میگیم که میخوایم اهدافمون محقق شود، خب باید بدونیم مثلا اهدافمون چیه. یکیش همینه که شما فرمودید، میخوایم استقلال در حوزه‌های گوناگون داشته باشیم. خب اول بدونیم معنای خود استقلال یعنی چی. یعنی چی مثلا ما مجلس داشته باشیم، ما مثلا رئیس جمهور داشته باشیم؟ به اینا میگن استقلال؟ مگه کشورهای وابسته اینها رو ندارن؟ همه‌شون رئیس جمهور دارن، پادشاه دارن، مجلس دارن، ولی خب وابسته هم هستن. خب استقلال عدم وابستگی است. یعنی ما نمایندگان و مجلسی میخواهیم که از هوای نفس درون خودشون تا صاحبان زر و زور و تزویر اجتماعشون تا قدرت‌های بیرونی به هیچ نظامی، به هیچ سیستمی، به هیچ شخصی وابسته نباشن، تا مجلس بشود یک مجلس مستقل، به تبع اون کشور بشود مستقل. اگر مجلس شما اقتصاد رو فرق نمی کنه، وابسته به اندیشه های منحرف، نه اندیشه های خوب، اندیشه های منحرف نظام سرمایه داری بکنه، خب این مجلس از استقلال می افته. اگر این رو وابسته به گرایشات حزبی بکنه و با نگاه گروهی مصوبات رو ببره جلو، مجلس از استقلال می افته. اگر تو رأی دادن ها توی تصویب بودجه، توی تصمیماتی که مجلس میگیره، در قانون گذاری که ریل گذاری است، جهتش رضایت و لبخند نظام سلطه باشه، خب مجلس از استقلال خودش میفته. بگنن صرف این که مردم رأی میدن، دموکراسی به قول خانم دکتر وجود داره، از مردم دارن رأی میگیرن و یه عده‌ای میرن توی مجلس، این اصلا به عنوان استقلال شمرده نمیشه، مگر اینکه نمایندگان مستقل وجود داشته باشن، نمایندگان غیر وابسته وجود داشته باشن، نمایندگان آزاد وجود داشته باشن. اون وقت این مردم چنین نماینده های رو انتخاب میکنن، یک مجلس مستقل، نه یک مجلس منقطع، با جای قطع نیست، با دنیا ارتباط داره، اما مستقله، یعنی وابستگی نداره، نه به پول وابستگی داره، نه به گروه، نه به حزب، نه به جریان، نه به خارج، نه به گرایشات داخلی یا زور یا مقامات یا ارتباطات، این به هیچی وابستگی نداره. این خدا رو در نظر گرفته، عقل رو در نظر گرفته، حکمت رو در نظر گرفته، با بصیرت کامل به یک ماده رأی قانونی میده، اون رو تدوینش میکنه، بعدم حسن اجرا نظارت میکنه که این چه که تصویب شد آیا درست انجام میپذیرد یا خیر. به این میگن مجلس مستقل.
و هر چقدر که حضور مردم بیشتر باشد،
دقیقاً حضور با بصیرت مردم، یعنی با انتخاب نمایندگانی که میدونن اینها دارای شاخصهای خوب هستن،
اون که جای خود. اما میخوام بگم هر چقدر که مردم هم بیشتر داشته باشن، این مجلسی که میخواد مستقل باشد اعتماد به نفسش بیشتر.
خیلی مهمه مجلسی که با 20% آرای مردمی تشکیل شده یا با 58% یا 60%.
آره.
خیلی فرق میکنه،
خیلی اقتدارش بیشتر میشه. خب خوبه. حالا بریم سراغ آقای دکتر اصل زعیم که تو حوزه حقوق کار میکنن. یک انتخابات پرشور چقدر به ایجاد عدالت برای ما میتونه کمک بکنه؟
درست. انتخابات و حضور پرشور مردم و به تعبیر دیگه مشارکت حد اکثری زمانی محقق میشه که مردم اثر مشارکت خودشون رو ببینن. به تعبیر دیگه زمانی این مؤلفه در مردم و محرکه ایجاد میشه که پای صندوق رأی بیان و با اون معیارهایی که جامعه رو به اهداف عالی خودش میرسونه سوق بده، که اثرگذاری رأی خودشون رو ببینن. اثرگذاری رأی خودشون کجا مشاهده میشه؟ در برونداد مجلس، در خروجی مجلس، در عملکرد مجلس. یعنی مجلسی که منتخب از نمایندگان مناطق هست، حوزه های انتخابی هست، این یه خروجی داره، بعد یه 4 سال یه کارنامه رو میذاره که این 4 سال نمایندگان در اون ایام اقدام به تقنین کردن یا اقدام به نظارت کردن. خب اگه اثرگذاری موفقی داشته باشن، اگه کارآمدی خوبی داشته باشن، طبیعتا مردم خودشون میان. حالا اگر اون میزان اثرگذاری رو مردم مطلوب بدونن، انتخاب خودشون رو مجددا تایید میکنن، همون نمایندگان رو انتخاب میکنن یا همون تفکر و گفتمان رو انتخاب میکنن، و یا اگر اون گفتمان و افکار و اون خروجی رو مناسب ندونن، با تغییر انتخابشون این پیام رو به منتخبین ارسال میکنن که ما از عملکرد شما راضی نبودیم، و یا این عملکرد شما به اون حد اعلایی که متناسب با اقتضای جامعه ما بوده ایفای نقش نکرده. از این جهت خروجی مجلس میتونه بروندادی باشه برای ارزیابی عملکردشون. حالا در تحقق عدالت به چه نحو هست؟ تحقق عدالت ما یکی از عالی ترین اهدافی که ترسیم میکنیم برای نظام حقوقی خودمون و نظام سیاسی خودمون و همه کشورهای دیگه هم این رو دنبال میکنن، عدالتی هستش که برای هم جامعه هم افراد و در تمامی ابعاد خودش برونداد داشته باشه، یعنی عدالت فردی و عدالت جمعی. این خودش از کوچکترین افراد که عناصر تشکیل دهنده یک حکومت هستن تا عالی ترین مقامات و دستگاه ها میتونه خودشو نشون بده، یعنی یک ایجاد یک رابطه متعادل بین مردم و حکومت، و به تعبیر دیگه ایجاد یک خط سیر متعادل و عادلانه بین این دوتا. پس تحقق عدالت هم باز پیوند میخوره با اون خروجی مجلس، عملکرد مجلس و نمایندگانی که در واقع چرخدنده های این مجلس هستن. حالا این نمایندگانی وقتی انتخاب بشن که با گفتمان عدالت و با قابلیت تحقق بخشی بدون به اون میرن وارد مجلس میشن، طبیعتاً اثرگذارترن و به اون هدف ما رو نزدیکتر میکنن. اینها ملاک‌هایی داره برای سنجشش، یعنی یک نماینده‌ای که میاد فقط صرف گفتمانش رو مطرح میکنه اما در عمل چیز متناقضی رو ازش مشاهده میکنیم. حالا این تناقض یا ناشی از تعمد یا جدی نگرفتن این فرد هست و یا ناشی از عدم تخصصش، یعنی تواناییشو نداشته، شعارشو داده، شعار زیبایی بوده اما در عمل تخصصش رو نداشته. پس این دو مؤلفه تعهد و